جفت بریتانیایی که دیروز از زندان طالبان رها شد امروز به بریتانیا رسید. پیتر رونالدز 80 ساله و باربی رونالدز 76 ساله امروز به میدان هوایی هیتروی لندن رسیدند. آنها هنگام رسیدن به لندن از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. پیتر و باربی رونالدز که نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی میکردند در ماه فوریه امسال از سوی طالبان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه را در زندان سپری کردند. هرچند طالبان درباره اتهامات وارد شده بر این زوج وضاحت ندادند، اما سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که آنها قوانین افغانستان را نقض کرده بودند. پیتر و باربی به میانجیگری قطر رها شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است و افزود ما هرگز نباید آن را واگذار می‌کردیم. ترامپ یک روز پیشتر در نشست خبری مشترک با صدر اعظم بریتانیا نیز گفته بود که آمریکا به دنبال بازگرداندن کنترل است که پس از حملات 11 سپتامبر بر این پایگاه داشت. بگرام در سال 2021 چند پس از خروج نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد. در کابل مقام‌های طالبان با بازگشت احتمالی حضور نظامی آمریکا مخالفت کردند. زاکر جلالی یک مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان ادامه یابد. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین در پیکینگ گفت که چین به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده این کشور باید به دست خود افغان‌ها رقم بخورد. یک محکمه در پاکستان امروز مردی را به قتل سنا یوسف یک دختر تیک تاکر رسما متهم کرد. عمر حیات 22 ساله به قتل سنا یوسف 17 ساله در بیرون خانه اش متهم شد، هرچند خود او این اتهام را رد کرد. او در ماه جون در شهر فیصل آباد در شرق پاکستان بازداشت شد. سنا یوسف در صفحه تیک تاکش بیشتر موسیقی مناطق چترال را ترویج می‌کرد و همزمان از فعالان آموزش برای دختران بود. تیک تاک در پاکستان 10 میلیون کاربر دارد و در گذشته حکومت پاکستان چندین بار موقتاً این شبکه اجتماعی را مسدود کرد، زیرا به گفته مقام‌های پاکستانی از طریق آن محتوای غیر اخلاقی و غیر قانونی پخش می‌شود. آژانس خدمات هوانوردی اروپا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چندین میدان هوایی مهم این قاره هدف حمله سایبری قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، میدان هوایی بروکسل، برلین و هیتروی لندن با اختلال در سیستم‌های اسناد و تجهیزات مواجه شدند. این حمله موجب تأخیر و اختلال در شماری از پروازها شد. و تیم فوتسال افغانستان امروز مالدیو را 10-1 شکست داد. این بازی در میانمار با سلسله مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 برگزار شد. افغانستان در گروه H با مالدیو و میانمار هم گروه است. قرار است بازی بعدی افغانستان در برابر کشور میزبان میانمار روز چهارشنبه برگزار شود.
زیر آسمان کبود
سلام و وقت بخیر. در برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان میزبان شما هستم. حتما در این روزها خبری را درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار شنیدین. ترامپ در 2 روز پی هم گفت که آمریکا میخواهد کنترل پایگاه بگرام را دوباره در دست بگیرد. دیروز حتی رئیس جمهور ترامپ گفت که آمریکا در این باره با افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت کرده. بین بخشی از سخنان آقای ترامپ را بشنویم.
ما بگرام را که یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است حفظ می‌کنیم. ما آن را رایگان با آنان واگذار کردیم. اکنون در تلاش هستیم آن را دوباره به دست آوریم و این می‌تواند یک خبر تازه باشد. ما در پی بازپسگیری آن هستیم، زیرا آنان به ما نیاز دارند و ما آن پایگاه را می‌خواهیم. یکی از دلایل اصلی این است که همان گونه که می‌دانید، تنها 1 ساعت با محل فاصله دارد که چین سلاح‌های هسته‌ای
در واکنش مقام‌های طالبان با بازگشت احتمالی نظامیان آمریکایی مخالفت کردند. زاکر الله جلالی یک مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان ادامه پیدا بکنه. در این برنامه بالای همین موضوع بحث میکنیم. سوال‌های زیادی است که از مهمانان و از شما شنونده‌های عزیز میپرسیم. مثلا اینکه چقدر احتمال بازگشت نظامیان آمریکایی به افغانستان وجود داره؟ اگر آمریکایی‌ها بازگردند، پیامدهایش برای افغانستان و منطقه چه خواهد بود؟ اگر آمریکا واقعاً بخواهد به بگرام برگرده، طالبان میتونن مانع شوند؟ و شاید هم اینکه طالبان در بدل تحویل دهی پایگاه بگرام از آمریکا چی میخواهند؟ سوال‌های دیگر هم هستند که در این برنامه مطرح خواهیم کرد. تا پایان برنامه من و مهمانانم را همراهی بکنین. مهمانانم در این برنامه هستند شکریه بارکزی عضو پیشین گل سجرگی افغانستان که هنوز تا به حال با ما وصل نشدند اما تا لحظات بعد به استودیو می پیوندند و جناب نثار احمد شیرزی تحلیلگر سیاسی افغان مقیم در هند. پیام های شما شنونده های عزیز که از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین هم در این برنامه جا خواهند داشت. پیشنهاد میکنم برنامه را تا آخر بشنوید. شروع میکنیم با صحبتهای خود را با آقای شیرزی. جناب شیرزی صاحب سلام، با برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. نخست از این اگر به ما بگوین که هرچند رئیس جمهور ترامپ گفته که بگرام با جایی که چین سلاح اتمی میسازه یک ساعت فاصله داره، آیا بگرام اهمیت دیگری هم برای امریکایی ها داره و در کل چرا بگرام مهم است؟
درود و حرمت خدمت شما و خدمت خانم بارکزی و دوستایی که ما از طریق برنامه شما میبینند. ببینین بگرام یک اهمیت استراتژیک داره از نقطه ژئوپلیتیک که افغانستان داره. بگرام جایی بود که امریکایی‌ها در 20 سال حضورشان اونجا مصارف گزاف کردن. در جنگی که قشون قوای سرخ شوروی در بگرام مرکز عمدهشان بگرام بود، بنابراین بگرام میشه که علی اهداف استراتژیک در منطقه آسیا به نفع قدرت‌هایی که بگرام در اختیار داشته باشند هم استفاده شد و امریکایی اهمیت بگرام هم مثل که ترامپ گفت که یک ساعت از موقعیتی که چین به معتون جور میکنه از او فاصله داره، بنابراین توجه زیادتر دنیا به خصوص امریکایی به بگرام است و بگرام همیشه وقتی نام بگرام یعنی مرکز اصلی قوای امریکایی، جایی که امریکایی از اونجا میتونستن تمام اهداف خود عملی کنن و یک نقطه بسیار مهم برای امریکایی که ترامپ هم واره از او یاد کرد و این به حرف تازه هم نیست، حداقل در 4 سال این موضوع یاد شده و ترامپ این موضوع بگرام در کمپاین‌های انتخاباتی خودم یاد میکرد و در همین بس وقتی که رئیس جمهور شد به خاطر که یک طعنه به تمور قبای سیاسی خود در داخل امریکا همواره از موضوع بگرام یاد کرده و رقبای سیاسی خود مورد انتقاد قرار داده که بگرام های زحمیت بسیار میسازه بر امریکای ما.
سلامت باشین، تشکر جناب شیرزی. خانم بارکزی شما هم خوش آمدین به برنامه. به نظر شما اهمیت بگرام در کل در چی هست؟ چرا امریکایی ها پافشاری دارن برای بگرام؟
سلام و نیکوی خدمت شما، خدمت مهمان بزرگ و شنونده های عزیزتان. بگرام همیشه یک پایگاه مهم بوده. بگرام نه تنها پایگاه مهم نظامی برای آمریکایی‌ها و کشورهای عضو ائتلاف بوده، بگرام در دوره روسا هم برشان یک پایگاه بسیار مهم بوده. البته او بگرامی که روسا رویش سرمایه گذاری کرد و این بگرامی که امریکایی‌ها درش 20 سال سکنه گذید کاملا همدیگیش از لحاظ وسعت، از لحاظ جغرافیایش بزرگتر و وسیع‌تر شده. من فکر نکنم که بگرام تنها به اصطلاح یک پایگاه هوایی باشه و یا هم یک مرکز نظامی باشه. شاید آنچه که رئیس جمهور امریکا گفته بگرام مبدل شوه به مرکز قمانده و فرماندهی نیروهای امریکایی در منطقه. با باور ما تنها چین هم هدف نیست و تنها موضوع بگرام هم شاید هدف نباشه. حریم فضایی افغانستان، توانایی حکومت دیفکتو در دسترسی یا به اصطلاح کنترل حریم فضایی افغانستان، سرحدات افغانستان و گروه هایی که در داخل افغانستان هم فعالیت میکنه علاقه بیشتر به ای ایجاد میکنه که مداخله در مسائل از اینا صورت بگیره و بگرام حداقل در کنترل نیروهای امریکایی باشه. من فکر میکنم این بگرام به معنای کنترل در منطقه در آینده بسیار نزدیک محاسبه خواهد شد و یا حداقل در محاسبه امریکایی ها تنهایی بر چین نیست. البته به باور من احتمالاً روس ها و امریکایی ها روی از این در دیدارهایی که ترامپ و پوتین داشتن به توافق رسیدن، بخاطر از اینکه رویاروی امریکا در یک زمان با روسیه، با چین و با ایران بدون شک مشکلاتشان بیشتر می سازن. به این خاطر من فکر می کنم که تنها در این مورد احساس ناراحتی بیشتر از آدرس چین و ایران باشه که واقعا اینا همه سرمایه گذاری خود روی گروه طالبا کرده بودن و امروز خبر میشن. البته روسا شاید یکانه کشور بوده که قبلا هم خبر داشتن، چون اونا بیشتر از همه موضوع رو شریک ساخته بودن. حداقل بیشتر از یک ماه گذشته که پای ناتو دوباره به افغانستان کشانده میشه یا در مجموع پای غرب، وقتی ناتو میگم امریکا جزش است، به این خاطر است. اما نگرانی من چیز دیگه است، تبعاتی که این موضوع میتونه داشته باشه و پیامدهای از این. افغانستان به طور مستقیم مورد یک جنگ منطقوی میشه که مالدار از کار امریکایی به طور که در گذشته بود به اون شکل وارد افغانستان نمیشه.
خانم بارکزایی با معذرت، روی پیامدهایش و واکنش‌های منطقه‌ای هم میتونیم صحبت بکنیم جداگانه. بیاین پس شما از چین یاد کردین، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین را بشنویم، بعد از او صحبت‌های اونا را تحلیل میکنیم و بعد در کل میریم به ای که چگونه میتونه پیامدهای داشته باشه، به شمول ایزی که واکنش روسیه چه خواهد بود، کشوری که یا یگانه کشوری که طالبان را به رسمیت شناخته، حکومتشان را. بیاین سخن اظهارات لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین را با هم بشنویم.
چین به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد. آینده افغانستان باید به دست مردم افغانستان باشد. ایجاد تنش و رویارویی در منطقه درست نیست. امیدوارم تمام جناح‌ها نقش سازنده در صلح و ثبات منطقه بازی کنند.
کلمات بسیار شمرده و محتاطانه، ایجاد تنش و رویارویی در منطقه، خانم بارکزایی، هدفشان از این چی هست؟ آیا همین برداشت شما که ممکن است این به یک تنش بین چین و امریکا هم مبدل شود یا شاید هم شده؟
من فکر میکنم بحث تنش‌های اقتصادی و یا که در گذشته ترامپ یاد میکرد آروم آروم داره شکل خود به شکل کنترل در میاره. یعنی وقتی که امریکا در یک قدر نزدیکی چین میخواه، او هم از مرکزی که اصلا هیچ احساس از این هم نمیکنه که جای بیگانه برش باشه، خواهی نخواهی چین مایوس میسازه و چین در نراس است. رژه نظامی که چینی ها رفتن چند قبل، چند که انوز هم صحت و سقم نو سلاح ها و مهارت های نظامی را که اینا بفرار بردن، هم یکی از موارده است که بشده امریکایی ها از او بابت دلگیر هست. اما در مجموع آمدن امریکا به معنا و مفهوم ثبات در منطقه نیست. این سال 2001 نیست که ما بروی اینجا مبارزه علیه تروریسم است و یا کشورهای منطقه از آمدن امریکا استقبال میکنه. اما با باور من شاید این آمدن هم یک آمدن نظامی تمام عیار نباشه مانند گذشته. شاید در ترکیبات خود اینا اساکر کشورهای اسلامی رو داشته باشن و یا هم یک نیروی ائتلاف جدید به خاطر اهداف دراز مدت بر افغانستان، نه بلکه بر منطقه داشته باشه. یک چیزی که در این مورد بر من بسیار زننده به نظر میرسه و واقعا دشوار است کلام بفهمم، که نفس حضور نظر مردم افغانستان در این مورد. آیا ما دوباره اجازه میتیم که خاک ما و سرزمین ما به طول 5 دهه گذشته بی‌رحمانه استفاده شده در جنگ های منطقه ای و ای با کاملا جنگ فرا منطقه میره؟ آیا ای به نفع افغانستان است یا نه؟ امروز چین فکر میکنم دیروز چین اظهار نظر کرد، فردا و پس فردا ایران و روسیه حتما موضع خود اعلان خواهد کردن، بدون شک که هیچ کدامشان راضی نیستن. البته تصوری که بعضی ها داشتن که خب از لحاظ دینی و مذهبی طالبا بسیار به شدت بزد گروه غرب است و به می خاطرم تا آخر چینی ها یگانه کشور بود که در موضوع حقوق بشر و حقوق زنان هیچ نوع توصیه به طالبا نکردن. اینا قراردادهای معادن است برای طالبا در دسترسشان قرار دادن، نماینده از اونا را پذیرفتن، به اصطلاح تشریفات رسمی را برشان مهیا ساختن. و وقتی میبینن که دهی تعاملات بزرگی که به طور مستقیم مربوط امنیت منطقه و مخصوصا چین هست، واقعا ناراضی میشن. در ضمن فراموش نکنیم که من فکر میکنم که شاید در این موضوع دست پاکستان هم کشانده شده، به خاطر نزدیکی که پاکستان با چین داره و به اصطلاح به نیابت از چین پاکستانی ها حتما وارد عمل میشه و ای افغانستان میبره به یک دور دیگه از تنش ها و جنگ ها، چی تحت نام جنگ با داعش باشه و یا هم گروه های دیگه.
سلامت باشین خانم بارکزایی، تشکر. جناب آقای شیرزایی، از شما میخوایم بپرسم که روسیه یکی از بازیگرای اصلی در منطقه است، چه واکنش نشان خواهد داد با در نظر داشتی که یگانه کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و بارها از مقام های طالبان در مسکو میزبانی کرده؟ شیرزایی صدای شما را نداریم.
بله، خاموشی روسیه در این دو روز خودش حرفایی را داره، اما روسیه به تمام مانو میفهمه از اهداف امریکا، از مهم بودن موقعیت پایگاه بگرام، از اینکه آمدن امریکایی ها که هر گاه اگر از کشورهای دیگر هم در کنار اینا سرباز ها باشه، باز محکمیت و کل اختیار امریکا می باشه. بنابراین اینجا رقابت های زیاد منطقوی را رقم می زنه. روسیه خواهی نخواهی یکی دو روز حتماً واکنش می داشته باشه. روسیه می فهمه از اهداف امریکا، از اهداف از این که چگونه پروگرام است که داعش با آسیای میانه، ناامنیت ساختن آسیای میانه، این موضوعات هم می فهمه. همین چهار سال که حمایت پنهانی از طرف امریکا برای طالبان صورت گرفت، از این موضوعات بود و همین بود که به خاطر بدست آوردن همین ماشین جنگی طالبان، روسیه تا تصویر به رسمیت شناسی هم برای طالبان بودجه کرد. اما دیدیم که بعد از این به رسمیت شناختن هم روسیه دیگه خاموش ماند، آنچنانی که باید توقع می‌رفت که باید پیشرفت داشته باشه. روابط طالبان با روسیه چنان پیشرفت نداشت. روسیه تا یقین دارم که از این به رسمیت شناختن هم پشیمان است. بالاخره روسیه تلاش کرد که این ماشین جنگی در اختیار داشته باشه، اما فهمید که این ماشین جنگی فقط از کسی است که اینا رو ایجاد کرده. و حتی چین به می شکل، چین که سرمایه انگفت را بالای طالبان مصرف کرد و قراردادها را گرفت و طالبان هم با یک زیرکی از اونمو به یک نفع اقتصادی از چین برد، یک نفع دیپلماتیک برد. اما هم چین هم روسیه هم ایران با چنین وضعیت اینا درک کردن که نه، طالب فقط وفادار به کسایی است که اینا را ایجاد کرده که در رأس آمریکاست. و حتی این وضعیتی که پیش اومده ای باعث رقابت‌های منطقه‌ای میشه. شما متوجه باشین حتی هندوستان با این اهداف امریکا و حضور دوباره امریکا و بگرام موافق نیست. حتما بخواهی نخواهی اینجا به یک تنش های منطقوی، رقابت های منطقوی را رقم میزنه که پای روسیه یقینا یکی از رکن اساسی این موضوعات میباشه
و احتمالا افغانستان را به یک بحران دیگه خواهد کشانید.
خواهی نخواهی وقتی که دوباره میای عسکری امریکایی میای که طالبا به نام دشمن 20 سال با اینا جنگ کرد، امریکایی که در 2001 به نام مبارزه با توریسم به افغانستان حمله کرد و 20 سال ما شهید دادیم، زخمی و کشته و معیوب، از یک پرابلم دیدیم مادر بم در اینجا استعمال کرد. افغانستانی که در 20 سال جمهوریت که یک امکانات خوبی بر افغانستان پیدا شد، اما او همش سبوتاژ شد. ببینید پیشتر خانم بارگزای عزیز گفت که ما مردم افغانستان آیا اجازه میتیم یا نمیتیم. طالبا جمع استخبارات ها و اجازه مردم افغانستان فکر نمیکنن. ما در همین 4 سالی که طالب اومد، مردم افغانستان هیچ گاه راضی نبود که مکتب های دخترها و دانشگاه روی دخترها بسته شد و زنها در خانه ها زندان باشه، یا حقوق تمام اقوام افغانستان اینجا به شمول پشتون و حقوق اکثریت کسایی که طالب نیز در افغانستان پامال باشه، این مردم افغانستان هرگز نه تقاضا داشتن نه اجازه دادن. اما کی بود که آواز مردم افغانستان بشنوه؟ تمام سیاسی و نظر قوم و قبیله که بودن در افغانستان مخالف بسته ماندن مکاتب و آنچه که طالب انجام میده آواز بلند کردن. نه طالب آواز مردم شنید، نه امریکا شنید، نه ناتو، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت و نه کشورهای منطقه. هر کشور دیدیم بر بنیاد مقاصد استخباراتی خود با طالبا به یک شکل تعامل گرفتن، رو اونا مناسبات خود دیدن، اونا به درد و رنج مردم افغانستان فکر نکردن. حالی هم وقتی که حضور امریکا در افغانستان باشه، شما مطمئن باشین این رفت و آمد هیئت‌های آمریکایی این خودش سوال برانگیز است. من روزایی که همین دو باره که زلمه خلیزاد اومده، خب
متاسفانه رابطه ما با آقای شیرزاد قطع شد. برالم کارم در بخش فنی اوقاف پیکار کوشش میکنه که آقای شیرزاد دوباره به برنامه وصل بکنن. تا او زمان دوباره وصل شد. شیرزاد صاحب گرامی تلفن قطع شد، لطفا ادامه بدین.
بله. همین روزایی که هیئت های امریکایی به کابل آمده بود، همزمان با آمدن هیئت امریکایی تعدادی از افسران امنیتی از هم از داخل سفارت امریکا با سگای تعلیمی آمدن به وزارت خارجه و دفتر ملا برادر محلی که اینا ملاقات داشتن و یک تعداد افسرهای سکیوریتی امرای خلیزاد اینا آمده بودن. روزی که در سفارت در وزارت خارجه ملاقات داشتن، از متقی گرفته تا هیئتی که با امریکایی و خلیزاد دیدن میکردن، همشان با شمول متقی حتی تلاشی بدنی شدن زری امریکایی و همو سگای تعلیمیشان، مثل که در دور جمهوریت سفیر امریکایی و خلیزاد بر ملاقات میرفت، سگای تعلیمی میامد تلاشی میکرد و میشکرد دفتر جای ملاقات تمام دالیزها همش وی آی پی شده بود، مشتری مراجعین اجازه نمیدادن، تمام وزارت خارجه را اینا سگای تعلیمیشان کنترل تلاشی کردن.
این موضوع، یعنی هدفتان از اینکه اینا تلاشی شدن یعنی چی هست؟ میخواین بگوین که با یک کاملا یک صلاحیت متفاوت به افغانستان داخل شدن و با مقام طالبان
صحبت کردن؟ بله، با یک اقتدار کامل، با یک اقتدار کامل و همونطور که طالبان به مردم افغانستان اهمیت نمیده که آوازشان بشنوه، حتی با افراد خودشان که افراد خود به همین گپ بازی دادن که ما با امریکا دشمنی داریم، اما افراد طالب بر رهبرانشان جرأت ندارن که بگن که اگه شما با امریکا دشمنی دارین، ببین که امروز سگ امریکایی با اعتمادتر است از وزیر خارجه خارجه طالبان که میاین افسرای امریکایی میاین متقیر تلاشی بدنی میکنن. به نوع نه طالبان نه استخبارات ها به مردم افغانستان، به خواست مردم افغانستان، حتی به خواست همو طالبای زیردستشان ارزش قائل نیستن، هرچی که برنامه اقتصادیشان استخباراتشان باشه امور اینا پیاده میکنن.
سلامت باشین جناب شهرزاد، اطلاعاتی که شما دادین البته اطلاعات دست خود شما هست، ما در رادیو آزادی ایره تایید کرده نمیتونیم یا رد هم کرده نمیتونیم. به هر حال بیاین تحلیل یکی از شنوندهای رادیو آزادی رو بشنویم، کسی که از داخل افغانستان بر ما پیام گذاشته، نظر جالب داره، باز به نظر و گفتنی از اونها هم مکس میکنیم و صحبت خواهیم کرد.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقعی بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده بود. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می‌دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد. سه، اگر چنین تصمیم بگیرند، اعتراض داخلی میان هواداران خودشان و حتی برخی فرماندهان محلی را در پی خواهد داشت. خطر فروپاشی یا انشعاب داخلی برای طالبان بسیار بالا می رود. پس اگر بپذیرند جنگ 20 ساله چی معنا دارد، در آن صورت این جنگ بیشتر شبیه ابزاری برای رسیدن به قدرت جلوه خواهد کرد. نه دفاع از استقلال کشور و در تاریخ طالبان باید پاسخ دهند که آیا جهادشان پایان یافت یا با یک معامله سیاسی عوض شد.
پیام یک از شنوندگان رادیو آزادی بود که روی تلفن واتساپ رادیو آزادی گذاشته بودند. در جریان این برنامه چند پیام دیگه هم از شما عزیزان دریافت کردیم که پخش خواهند شد. خانم بارکزی، اظهارات جالب بود به نظر من. یک نکته‌ای که مشروعیت یک طالبان برای خود میتن زیر سوال خواهد برد، نکته دومی که در داخل صفوف طالبان جدایی و انشعاب به وجود خواهد آمد، مثل که ما امروز خبرهای را خواندیم در رابطه با اظهارات معاون اداره استخبارات طالبان که گفته اگر بگرام در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیره، باز هم از همون بشکه‌هایی که استفاده کرده بودیم انتحاری میکردیم استفاده خواهیم کرد.
این با مو مرا بیاد امو پیام های میگذاره که مردم و یا هم هواداران طالب فکر میکردن که طالب واقعا به خاطر رای خدا جهاد کردن. هدف طالب گرفتن و تصاحب قدرت بود. وقتی که قدرت هم گرفتن، مردم افغانستان دید که پا فراتر نهادن و هدفشان بر پای نظام بود که اصلا مردم در او سهم نداشته باشند. اینا پرداختن به مسائل مالی بیشتر، نفسانی بیشتر تا آنچه که واقعا خودشان ادعا میکنن حاکمیت دینی اسلامی. من فکر میکنم در یک مرحله طالبا به اساس توافقات قبلی که اینا داشتن با امریکا، او هم اگر قرار به این باشه که اینا جهاد میکردن، دو سال تمام اینا هیچ عسکر امریکایی را مورد حمله قرار ندادن، اما بیشمار افغان ها را شهید ساختن، ملکی و نظامی. با باور ما مردم افغانستان فراموش نکنن، حداقل تاریخه. اگر به یاد داشته باشین مجاهدین هم میگفتن که بزد اشغال هستیم، بزد روس هستیم، آمدن دین در خطر است بر آزادی افغانستان. اما بعدش دیدیم که امو روس ها دوستای نزدیک و صمیمیشان برآمد و با امو روس ها اینا طرح دوستی ریختن. حتی در یک مرحله هم روس ها به طور مستقیم از اونا حمایت میکرد، فقط در عرض چند سال. به این خاطر است که من فکر میکنم مردم افغانستان دیگر نباید قربانی امی یا و سرایی ها و یا هم خوشباوری های خود باشند که فکر کنن گروهی است که به خاطر دین می جنگه، فی سبیل الله هست و به خاطر تحکیم شریعت. هر گروهی که در افغانستان آمده فقط برای تصاحب قدرت، کسب قدرت، تداوم حاکمیت و پول. اما موضوع طالبا در این مرحله کاملا متفاوت است. بحث ما ای بار تنها افغانستان نیست. آنچه که فراموش میشه از نزد همه مردم افغانستان و منافع افغانستان است، مخصوصا از آدرس طالبا. طالبا منافع خود میبینن، طالبا منافع اونمو گروه های را میبینن که به نیابت از طالبا، طالبا را به وجود آورد و تا این حد رساند. و من فکر میکنم در یک مرحله شایدی بر طالبا هم برای یک تعدادش بسیار دشوار باشه که ببینه که دوباره پای عسکر خارجی به افغانستان کشانده میشه. اما برای یک تعداد دیگه حتما یک وجه شرعی خواد پیدا کردن و گفتن و احتمال از این که دوباره گروه های بسیج شوا و دوباره تحت نام از این که خب ما جهاد میکنیم، قسمه که در 50 سال ای جهاد روا بود، یک دفعه یک گروه باز دیگه گروه، حالا که گروه داعش خراسان هست بزد طالب، من فکر میکنم این همچنان این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد. مردم افغانستان باید بیدار باشن و مردم افغانستان منتظر از این نباشن. نه اونها فکر کنن که امریکا میایا و دنیا گل و گلزار میشه و نه اونا به این فکر باشن که طالبا کسایی هست که دین و دنیاشان برشان میسازه و سرزمینشان از اشغال نگاه میکنه. اجازه بدین که بگویم در دنیای امروز هیچ کشور استقلال 100% خود نداره. ما در چیزایی را که در تاریخ خواندیم به تاریخ باید سپرده شد. ما باید بپذیریم امروز افغانستان تنها در یک صورت میتونه که بر بقای خود و رفاه مردمش باشه، آن هم در بحث از اینکه در همزیستی مسلمت آمیز با کشورهای منطقه، جهان و با حاکمیت مردمی خودش.
سلامت باشین. برای سب یک مسئله دیگه مطرح است که اگر امریکا واقعا بخواه با بگرام برگرده، حکومت طالبان میتونن مانع شوند؟
نه خیر. با کجا حکومت طالبان میتونه مانع شوند؟ حکومت طالبان را کی آورد؟ با طالب امریکا با کی توافق کرد؟ ماهانه حد اقل بین 80 تا 120 میلیون دلار ماهانه به طور منظم در امی جریان بیشتر از 4 سال بر طالبان پول دادن. این را به چه خاطر دادن؟ یکی گپای مردم است، یکی واقعیت ها. واقعیت با مراتب تلختر از او چیز است که اینا به ذهن مردم میتن. البته این مبلغ را که من گفتم پول کمک های بشری نیست، این اونمو بحث مبارزه با تروریسم است و همو مبلغی که گاه ناگاه سیگار ارقام بیرون میکنه.
تشکر. آقای شیرزایی، میخوایم از شما پرسم که بعض بحث ها یا تحلیل ها به این است که سپردن دوباره پایگاه بگرام و نیروهای امریکایی بخش از تفاهم ها و صحبت هایی که در دوحه انجام میشد، البته پیش از حاکمیت طالبا، مطرح بوده. تحلیل شما و برداشت شما چی است؟
ببین ایران چه در 4 سال گذشته در افغانستان گذشت، از بسته ماندن مکاتب دخترها گرفته تا مدیریت تا این فرامین طالب و همش تا یک جلو گرفتن از مقاومت یا مخالفت با طالب، همه این موضوعات سنجیده شده بوده در اون توافقات دوحه. این توافقات دوحه و اوراق بسیار زیادی بوده که بر رسانه‌ها درز نکده، یک معامله پنهان بین طالب‌ها و آمریکایی‌هاست. آنچه که می‌بینیم در 4 سال به حال عملی میشه، این رفتامدهای همه اطمینان امریکا، خاموشی امریکا، باوصف که امریکا خود بانی حقوق بشر میگه در 4 ساله که اگر واقعا یک سازش نمی بود، اعمال را که طالبا بالای مردم افغانستان انجام داد با این ظلم و با این وحشتش، باید امریکا و عامیان امریکا خاموش نمی بود. این هم یقینن که جز اونمون توافقات دو هست قدم به قدم عملی میشه، اما کسی مجال نیست که به علیه از این استفاده شود. در این 4 سال آنچه که گذشت زرین همی مشاوران امریکایی و در تبانی با امریکا و ناتو و قدرت‌های بزرگ صورت میگیره. شما فکر نکنید که این 4 سال طالب است که افغانستان کنترل میکنه. این 4 سال طالب نبود که سیستم بانکی حتی ببینید که نرخ اسعار حتی پایین آمده، بالا نرفته، این همه مشکلاتی که آمد هم و اقتصاد و بازار بسخار را که اینا کنترل کردن. این سیستم ذریع طالبه که در مدرسه اگور خطک و مقانیه درس خوندن یا در 20 سال گپ خودشان که مادکو بودیم یا زندان گوانتانامو بودیم، اینا ذریع صورت نگرفته. او زندان گوانتانامو نبود، یک یونیورسیتی به خاطر تربیه نمیتون روستا طالبا بود که اونجا اینا را تربیه کردن و در 4 سال هم اینا را در کنترل گرفتن. حالا اگر امریکا بسیار ساده نمیه، این که سخنان شما پیشتر گفتین از رئیس استخبارات، شما به نسبت به رئیس استخبارات اقانی، خلیفه اقانی مقتدرتر است. یک شبکی بسیار نامدار و حراس افغانی که در 20 سال تمام دنیا از شبکی اقانی حراس داشت، اما شما دیدیم که تقریبا یک سال قبل اختلافاتی که خلیفه اقانی با می نفر یا کود قندهار پیدا کرد، حتی خلیفه اقانی یک مدت قهر کرد، وزارت داخله نبود، به احتمال از این میرفت یا تصور به این که شاید اقانی در خلاف استاد شود کار کنه، رفته در محل خود، در محله خود یا در زادگاه خود کارایی کنن، تبصرهایی در میدیا میشنیدیم، اما دیدیم خلیف اقانی هم کاملا خاموش شد. اونم تو که زلمه خلیزداد یک بار خودش گفت که دوستان میخواست یگان کارایی کنه، ما بالای خانهش یک بم انفجار دادیم، یک بم صوتی. عین شکل خلیف اقانی زیر تهدید است، زیر کنترل است، اینا صدای خود کشیدن نمیتونن، نه رئیس استخبارات کاری کرده میتونه، نه کدام از اثران طالب کدام کار نمیتونه. ممکن بین طالبا و امریکایی ها بس پیمان استراتژیک که دوران جمهوریت بود یک پیمان استراتژیک امضا شده، مثل که خود ترامپ میگه که اونا از ما چیزای تقاضا دارن که ما بر از اونا چیزای بتیم، اونا در مقابلش بگرام میتن. خب یقینا بر از اینا موضوعی برای مشروعیتشان نمیتن، اما پولای منجمد خلاص میکنه، دیگه هم اینا رو مورد حمایت و نوازش قرار میتن، بگرام بر از اینا میتن، یک پیمان استراتژیک امضا میکنن بر افراد خودم با استفاده از اونمو تجارت دین اگایت حدیث میکشن، یک فرمان ایبت الله میبره که هیچ کس در مقابل فرمان ایبت الله دیدیم در 4 سال تحرک نداشت، آواز بلند نکرد، یک فرمان ایبت الله میبره او را منظور میکنن، بنان این در مشروعیت میتن و کسی نمیباشه که با آواز بلند کنه. در این صورت باز اونمو بحث داعش هم اینا برنامه دیگه است که اگر اختلافات پیدا میشه است موضوع داعش و داعش هم هدفش آسیای میانه است. اونمو مثل که خانم باگزه هم گفت در اینمی مده اقل 5 دهه هست که اینمی یک اپوزیسیون داره، یک مخالف داره، یک گروه جنگی، یک گروه هست که خلاف مردم افغانستان قدلم میکنه. این بار داعش میاید با اینمی افکار یا اینمی برنامه طالب استادگی میکنه، نامش داعش، هم افغانستان نام میسازه، هم اونمو برنامه که باید داعش انتقال پیدا کنه با آسیای میانه. دو یک تیر و دو فاخته، اگر ما یک مثال داریم که یک تیر و دو فاخته میکنه، هم دوباره مشروعیت و روابط خود آشکار میسازه امریکا، دیگه اینجا به اون شکل پنهانی کار نمیکنه، و دوم برنامه خود علی آسیای میانه به پیش میبره. نه رئیس استخبارات کاری کرده میتونه، نه خلیفه حقانی کاری کرده میتونه، اینا به خاطر منافع خود ناگزیر هستند که قبول کنن اون چیزی را که مقصد اینا را حفظ کنه در قدرت و حاکمیت، از اینا را به تداومش مفید واقع شه. بنان احساس میکنم که هیچ کسی کدام مخالفتی کرده نمیتونه.
سلامت باشین خانم بارکزای. شما یکی از همکارایتان در زمانی که در ولسی شرکت بودین در مذاکرات دوحه شرکت داشتن، از اونها چیزایی شنیدین آیا درباره پایگاه بگرام یا ادامه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان به یک شکل یا نه یک شکل دیگه تحت یک حکومت که طالبان حاکمش باشن صحبتای شده؟
ما هم از اونا نشنیدیم هیچ چیزه، وقت رزی که اونا دو حد نبودن که طالبا بخواهیم را از اونا مواد شریک بسازن، و یک عامل شکستم امی بوده که اونا از آدرس طالبا برسمیت شناخته نشدن تا آخر. اما قرائن کاملا واضح است، ما نمیتانیم این کار کنیم از آنچه که قرائن نشان میده. بله، سنده که زمایم موافقتنامه دوحه هنوزم پا بر جا هست و فراموش نکنیم از ماه می تا حال، از ماه مارچ، از اولین سفر بس اعلان شده رسمی، سفرهای متعدد صورت گرفته، البته بعضی هایش هیچ اعلان نمی شده، اما می سفرهایی که اعلان شد به طور رسمی جانب امریکایی میگه که مثلا اتا میرهایی گروگان گیری رسمی که طالبا دارن به اساس توافقنامه دوحه، هرچند که ما به یاد دارم که سخنگوی طالبان یک بار گفته بود که موافقتنامه دوحه بعد از به قدرت رسیدن طالبا امو ارزش به اصطلاح حقوقی یا جایگاه حقوقی خود دیگر نداره. البته این نظر آقای مجاهد بود، من نفهم که بیشتر از این باز نظریات دیگه کلانایشن چی هست، اما روی هم رفته وضعیت همی هست آقای. شرایط افغانستان در مجموع در کل بحرانی تر از قبل شد. در گذشته ما امرای انتحاری روبرو بودیم و بعدشان با سلب شدن حقوق ما، من بعد ما شاهد جنگ های کلان منطقوی می باشیم و او جنگ ها شیوش کاملا متفاوت تر است. و حداقل مردم افغانستان در جریان امی یک سال دیدن که با ایران چی شد، با قطر چی صورت گرفت و حمایت ها در کدام حد بود، تنش ها در کدام حد بود و ما در کجا بودیم. در بسا موارد خواه اصلا سر ما کس حساب نکرد، مثلا وقت کنفرانس جهان اسلام برپا میشه کسی از افغانستان نمایندگی نمی کنه، حداقل نماینده‌های سابق می تانستن بخواهن. اما به هر حال دیگه من فکر نکنم که ملت ها شامل تصمیم گیری های کلان باشه.
بله، اگر به همین اظهارات اخیر آقای سلام ضعیف سفیر پیشین طالبا در پاکستان در دوره اولشان اشاره بکنیم، گرچه آقای ضعیف در اداره طالبا موقف مقام نداره، اما تحلیل کرده وی که امریکا در پی حضور دوباره در افغانستان است تا خود را برای جنگ جهانی سوم آماده بکنه. البته تحلیل از وی است که جنگ ها در شرق میانه، همچنان در اوکراین و روسیه و مانورهای نظامی که در شرق دور وجود داره به شمول چین، چون این تحلیل را بر از اینا داده یا نه، چون این ذهنیت را بر از اینا داده، هدف شما هم چون این چیزی هست که جنگ کلانتری در راه هست که هر کس میخواد موقعیت های استراتژیک را در اختیار داشته باشه؟
بدون شک هدف همی تصاحب قدرت و کنترل هست. شما میفهمین که چی جنگ شرق دور باشه، چی هم جنگ های خاورمیانه یا کشورهای عربی باشه، چه هم بس افریقا باشه، در نهایتش می انجامه بسه قدرت عمده چین، روسیه، امریکا. تا فیلحال متاسفانه هیچ قدرت دیگه اظهار موجودیت یا اعلان موجودیت نکرده که بیایه و بگویه و من هست یک قدرت مدعی باشه. حتی شما می بینین که در مسائل افریقا دست اروپا هم آرام آرام داره کوتاه ساخته می شه از امو کشورهای کلونی یا کشورهایی که در گذشته اینا برش مستعمره‌شان بودن. جهان یک کاملا سیر دیگه از تاریخ خود داره و راهی که همه روان هستن به این طرف به خیر افغانستان و منطقه ما نیست، این را حداقل میتونیم پیشگویی کنیم. تعاملات دنیا هم به اساس منافع صورت میگیره. وقت شما منافعتان تعریف ناشده باقی میمانه، حتی کشورهایی که دارای نیمه قدرت‌های هسته‌ای هم هستند دیگه از این تعاملات برچیده میشه. در تاریخ جیوپولیتیک تغییرات حتما می شفت کشورها و جغرافیا
صورت گرفتنی هست و متاسفانه شاید درکش دشوار باشه، اما انکارش ناممکن است.
سلامت باشین بانو بارکزای. و آقای شرزای، تحلیل شما از این اظهارات آقای ضعیف چی است؟ آیا دنیا به طرف یک جنگ جهانی سوم در حرکت هست که کشورهای بزرگ میخواین مناطق استراتژیک را زیر کنترل خود داشته باشن و از طریق قدرت نمایی بکنن؟
ببینید، این رژیم نظامی چین و اشتراک پوتین و رئیس جمهور کره شمالی بسیار موضوعات داشت و امریکایی را به یقین اینجا با خطا هم ساخت، مجبور شد امریکایی یک تحرک که داشته باشه. نشان میده که یک جو سیاسی جدید و یک جو سیاسی و نظامی جدید در دنیا رقم میخوره. آمادگی های گرفته میشند، گرفتن بگرام یقین است که عقبی داره، حرفای داره عقبی خود. چرا بسیار علاقمند بستن امریکایی که دوباره بیان چهار سال قبل که بگرام با عالم عالم تجهیزات رها کردن و دوباره اینا علاقمند میشند، یقیناً یک تحرکاتی هست. و سال 2026 که بیایی شده هم سیاسیون یا در فضای مجازی میبینیم که وقتی که به پرهایی نمیبینیم که سال 2026 تحرکات بزرگی حتی به شمول اروپا، جمع کشورهای آسیایی و خاورمیانه و حتی به شمول اروپا حرفایی هست که یقینا هم دنیا را نگران ساخته، هم کشورهای منطقه را نگران ساخته. و خصوص برای آسیا موجودیت امریکایی دوباره در بگرام برای کشورهای آسیایی باعث نگرانی شان است و همین نگرانی بود که در رژه نظامی چین داشکار شد. این وقتی که میان چونین یک برنامه را در چین میگیرن و کنفرانس شانگهای با سران تمام کشورهای آسیایی و عضو شانگهای با سوی بسیار عالی که در چین دایر میشه، این هم حرفای نگرانی هایی داشت. نشان میده که امریکا جمع آمیایش و متحدینش نوتو برای برنامه های انجابینا اقدام میکنن و این که حتی گفته میشه که یک نوتوی اسلامی ما شما میشنیم این شب و روز از مشابه ناتویی که در غرب است، یک ناتوی اسلامی یا یک قوتای مشترک کشورهای اسلامی باید ایجاد شد و حمله به اسرائیل بالای قطر، این همش نشان میده که یک تنشای جدید در راست که تمام مردم نگران ساخته و امریکا داره به این موضوعات آمادگی میگیره.
خانم بارکزای، پس پیشتر آقای شرزای گفتن که امریکا یک مقدار زیاده از تجهیزات نظامی رو در بگرام رها کرد و رفت. چرا در اون زمان رفت که حالا بخواد برگرده؟
امریکا سیاست یا دکترین نظامیش تغییر نمی کنه، سعیست که احزاب سیاسیش تغییر می کنه. من فکر می کنم شاید تاریخ بر ما بعدن حداقل شما زنده باشین یک 20 سال بعد خود فهمیدین که کلی پلان به چی خاطر طراحی شده بود. با باور من، خب افغانستان از اول هم مهم نبوده، موقعیت افغانستان مهم بوده برشان و هیچ جای دیگه دنیا هم به این اندازه که افغانستان برشان ارزان تمام میشه که مداخله کنن و فضا و زمینش در اختیار داشته باشن برشان پیدا نمیشه. و خب البته نیروهای خود امریکایی هم با اون شتاب زدگی حتی اکثر جنرالایشان نمیفهمیدن که باید از افغانستان ترک کنن و بیرون شون. وقتی از این که گفتم میشد حتی غذای از اونا در روی میز مانده بود، فرصت نکرده بودن و بسیار موارد حساس، معلومات حساس دیگهشان هم به اونجا بوده زمان که اینا رفتن از افغانستان. اما علمان هم این به اصطلاح پرسش پاسخ پیدا کنیم که چرا رفتن و چگونه رفتن. من فکر میکنم حل موضوع ما بر فعلا نمی خواد باشه که پیدا کنیم که چگونه افغانستان بتانه از این همه تهدیدها، از این همه تنشها جان سالم بدر ببره. بر من فعلا همین مهم است. ما واقعا من حیث یک شهروند افغان نگران وضعیت مردم افغانستان هستم. چی اگه بر رسمیت شناختن گروه طالب باشه، حتما میفهمین که گروه های ضد طالب با حمایت کشورهایی که مخالف حضور امریکا هست اعلان جنگ میکنن و موضع گیری میشه و اونمو یک جنگ دیگه ادامه خواد پیدا کرد. و چی هم به اصطلاح با آوردن نیروهای ده هر حالتش وقتی که امریکا دوباره به افغانستان میایه، منطقه دوباره به ضد امریکا می جنگه. اگر شما فکر کنین که طالبات هنها حمایت پاکستان داشتن، در 20 سال گذشته که اینا تانستن به اصطلاح سروایو کنن، 20 سال تمام بجنگن، مقاومت کنن و قدرت بگیرن، کاملا بحث غیر قابل تصور است بخاطر از اینکه جنگیدن با آمریکا با 54 کشور که حضور نظامی در افغانستان داشت یک بحث عادی نیست. با مو اندازه که غرب میخواهد در افغانستان باشه، با مو اندازه شرق میخواهد که اونا نباشن و اینمی استحقاق بین دو قوا واقعا جرقه های زیاد را در منطقه و فرا منطقه تولید میکنه. ببینین موضوع ایران حل نشد، موضوع حوثی‌های یمن حل نشد، معضل غزه و فلسطین حل نشد، مشکل اوکراین هنوز پابرجا هست، موضوع بین کوریای شمالی و جنوبی حل نشد، در ضمنش چین بزرگتر شده رفت، افریقا بیشتر به دست چینی ها افتاد، معدن افغانستان و تنها معدن افغانستان نیست، فعالیت چین در افغانستان به مراتب بزرگتر امروز از فعالیت امریکایی و بریتانیایی در افغانستان هست. ای که محسوس نمیشن، شناخته نمیشن، ای که با زبان محلی صحبت میکنن، ای که با حمایت مستقیم طالبان پیش میرن، بحث جداست. کشورهای منطقه هم متاسفانه بدترین بازی را در 4 سال گذشته با افغانستان کرد. اینا بر علاوه که باب مردم شناسی و احترام به مردم و حمایت از مردم افغانستان کاملا بستن، حداقل در ایجاد روابطشان بین طالبان و غیر طالبان یک بلانس رعایت نکردن و امروز بالاخره اونا هم به شمول روسیه نتیجه اعتماد و دوستی بر طالبا را میپردازن. ایران به شدت از آمدن طالبا راضی بود، حمایت کرد در کنفرانس های بین المللی، در نشست های خصوصی، حتی یک بار هم اینا اظهار به اصطلاح نگرانی نکردن. اما در 2 هفته پسین کاملا وضعیت برعکس است، یا شاید هم در 1 ماه گذشته. در 1 ماه گذشته ایران او حمایت قبلی خود نداره. روزها که با نهایت شتاب زدگی آمدن و از یک حاکمیتی که مشروعیت داخلی نداره به رسمیت شناختن، امروز پشیمان هستند، امروز واقعا نگران هستند، مایوس هستند. وقتی اینا فکر میکردن که اینا میتونن از طالب من حیث نیروی نیابتی بر ضد منافع غرب استفاده کنن، سوای از اینکه اینا بفهمن که منافع غرب در کجای از این منطقه هست و با کدام کشور است. چینی ها خب من فکر میکنم در هر حالتش شاید اگر آمریکا دوباره با اون سیستم آمریکایی خود پیش بره بسیار پیش رفته نتانه، با باور من بخاطر از اینکه مسائل افغانستان به شدت مغلق شده میره و به شدت فرامنطقوی شده میره.
سلامت باشین خانم بارکزایی. یک دو نکته را آقای شیرزاد اشاره کردن در رابطه با اینکه طالب از امریکا چه امتیاز میخواهد در بدل از اینکه احتمالاً پایگاه بگرام را در اختیارشان بگذاره، به رسمیت شناخته شدن و آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان، به نظر شما امتیازگیری های دیگه هم هست فراتر از این؟
من فکر میکنم بر طالب هر چیز میتونه اگه امتیاز باشه. بزرگترین امتیاز همو افغانستان بود که برشان سپرده شد. امتیاز طالبا یک تعدادش اصلا برشان مهم نیست که کی اینا رو به رسمیت میشناسه و کی نمیشناسه، اصلا برشان مطرح نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اونا در تعاملات سیاست های منطقوی و جهانی زیاد بلدیت ندارن. موضوع آزادسازی پول های افغانستان، او پول نه از دوره جمهوریت است، نه از طالب، نه از مجاهد، او سرمایه مردم افغانستان است. آزادسازی از او پول ها از آدرس پاکستان در سال 2021 مطرح شده رفت. ایران، چین و روسیه، مخصوصا در اواخر روسیه بیشتر تاکید به او داشتند که به خاطر رفاه اقتصادی، چون فکر میکردن که افغانستان اگر دوباره به طرف یک بحران بره از مشکل اقتصادی میره و بخاطر از اینکه مشکل اقتصادی رفع شوه و افغانستان به طرف یک بحران نره و عسکرگیری صورت نگیره، باید اونم پول ها دوباره به افغانستان برگردانده شوه. مغلق بودن قضیه افغانستان ما فکر میکنم ایره هم دشوار میسازه که ما پیشگویی کنیم که خب آمدن نیروهای آمریکایی و یا هر کشور دیگه در پایگاه نظامی بگرام خواهی نخواهی ایجاب میکنه که یک سری توافقنامه های باید پیش بینش باشیم که صورت بگیره و ای به ذات خود یک نوع امتیاز است که طالبا از او میتونن استفاده کنن و کسب کنن.
سلامت باشین خانم بارکزایی. و آقای نثار احمد شیرزای تحلیلگر سیاسی افغان مقیم در هند هم با ما هستن. شیرزای سبگرامی، شما از یکی دو نکته مختصر یاد کردین که امی بر رسمیت شناخته شدن بود و یا آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان. به نظر شما امتیازگیری های دیگه هم طالبان میتونن بکنن در بدل ای که احتمالاً پایگاه بگرام در اختیار امریکایی قرار بدن؟
ببینید تداوم قدرت طالبا خودش یک امتیاز بزرگ است. وقتی که طالبا یک پیمان امضا میکنه با امریکایی و واگذار میکنه میدان وی بگرام، این خودش برای تداوم قدرت طالبا یک امتیاز بزرگ است که طالبا را سالهای دیگه هم میمونه. و این که در چهار سال شما ببینید که هیچ کشوری حاضر نشده از مخالفین طالب حمایت کنه یا یک اپوزیسیون ضد طالب ایجاد شده مثل مرتبه قبلیشان، این امتیاز دیگه بود. در آینده همچنین نمیشه با واسه فرضی که یک تیاسیوسین حال در یکی دو روز من میشنم که اونا بر کدامشان دو طلب هستن که بگرام از ما بخرین و با ما صحبت کنین و بگرام ما نگاه میتونیم یا تحقق رویای امریکا ذریع فلانی میشه و ذریع ما میشه. این موضوعات همش یک امتیاز بزرگ است که دیگه با اون سیاسیون دیروز کسی موقعی نمیت امریکا با اونا به اعتماد نمیکنن. اونا فقط در حد یعنی فضای مجازی یک دل خوش میکنن، یک حرف میزنن. همین که در چهار سال کسی را حمایت نکرد، چهار سال دیدیم که عقب پرده برنامه‌ای بود که اونا ما رو خاموش نگاه کرد، یا به تهدید یا به عدم حمایت، یا اینکه در بیرون ساختنشان و در تهدیداتی که بود به امریکا دست داشت. اینا همش امتیازات بزرگ است برای طالبا. و گفتم همین که هم طالبا را تداوم قدرتشان میمونه و در همو بر تحقق اهداف بعدی که طالبا از طرف استخبارات در از امریکا در با آسیای میانه برنامه دیگه طالب که وظیفه داره اوش تکمیل میشه. و در داخل افغانستان هم کسی دیگه آواز بلند کردن نمیتونن، کسی نیست که علی از اینا استاد شد و حتی رهبرای طالبا را اینا گجزت کردن یا یک شکل اینا را تنبیه کردن و خاموش نگاه میکنن. از هر طرفی که بسنجی، ای آمدن امریکایی‌ها و سپردن میدان هوایی بگرام به طالب یک امتیاز است. از هر جهتش بسنجی یک امتیاز است. و دوم افغانستان مثل که خانم بارگزای گفت افغانستان برای اینا تسلیم دادن و این که ممکن سالهای دراز طالبا باشند در افغانستان به مسابقه یک قدرت، یک قدرتی که اینا از لست در ضمن شما ببین اینا رو ممکن همین 17 نفره که شامل لست سیاست اینا رو ممکن از لست سیا و از لست تحریم دور کنن، نام طالبا رو از لست گروهی را سفگن دور کنن. یقینا وقتی که برنامه میشه بر سپردن میدان هوایی بگرام و دوباره حضور امریکا در افغانستان پیدا میشه، یقینا که این موضوعات طالبا هم برزنا پیشکش میکنه. و امریکا بسیار خوب برنامه ریزی کرد، امریکا هم تحریم کرد، هم اینا رو در کنترل گرفت، هم حمایت کرد، هم اجازه سفر در جایی که مطابق میل بود اجازه سفر داد، در جایی که مطابق میلش نبود اجازه نداد. فقط یک برنامه استخباراتی بسیار قوی را اینا در چهار سال انجام دادند. شما اگر بگوین ملا متقی یا امثال از اینا مورد حمایت و مورد اعتماد امریکایی‌ها نیست، این ما اشتباه میکنیم. همه سران طالب مورد حمایت استخبارات های بزرگ است، همه سران طالب شامل یک پروژه است، اینا در کارمندای استخباراتی هستند. اینا در 20 سال که جمهوریت بود اینا خوب ترنینگ دیدن، اینا خوب آموزش دیدن، اینا خوب وظیفه گرفتن که چی باید چی نه باید انجام وظیفه خود را پیش برد. و در چهار سال هم اینا به مسابقه مامورین بسیار فعال اینا اجرای وظیفه کردن. اینا فقط مطابق هدایت استخبارات عمل کردن، از قرارداد چینایا گرفته. ببینید در این چهار سال چینایا را طالبا بسیار خوب استفاده کرد از لحاظ اقتصادی، حتی از لحاظ دیپلماسی در بعضی جاها به نفع خود استفاده کرد. ایران استفاده کرد، پولای زیاد از ایران گرفتن
از چین گرفتن، از روسیه گرفتن، از کشورهای متعدد گرفتن، این پولا را مصرف گروه توریستی کردن، گروه توریستی را مینا چاق ساختن، قراردادهای معدن بدون کدام داوطلبی یا قانون بین المللی اینا انجام دادن، به قرارداد گرفتن و پولای زیاد را گرفتن. مصرف چی شد؟ مصرف اونم گروه توریستی. گروه توریستی را به نفع قدرت‌های بزرگ اینا آماده ساختن برای یک وظیفه بزرگ. استخبارات‌ها این بار بسیار خوب به وظیفه انجام دادن و دوم کسی را نموندن که به نام مخالف طالب هم آواز بلند کنن. نیرویی که مخالف طالب بود او را هم زری کسایی از خودی خود مردم افغانستان به نام مقاومت اینان اونا را هم سرکوب کردن. دیگه به نام کسی نیست در افغانستان علیه برنامه استخباراتی طالب آواز بلند کنه، چی او در داخل طالب باشد چی مخالف طالب. افغانستان یک میدان بسیار باز برای استخبارات ها، برای تطبیق برنامه‌اش. استخبارات های بسیار بزرگ برنامه خود انجام داد.
سلامت باشین آقای نثار احمد شیرزاد، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم در هند، و جناب شکری بارکزای، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، که در این برنامه سهم گرفتین. به پایان برنامه میرسیم و همچنان تشکر از شنوندای عزیز که این برنامه را شنیدین و همچنان پیام گذاشتین از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی. چند پیام دیگه شما را هم در جریان این برنامه تا پایان پخش خواهیم کرد. و بعد من اجازه میخوام فقط یک نکته را میخوام ذکر بکنم که متاسفانه سخنگویان حکومت طالبان حاضر نمیشن با رادیو آزادی صحبت کنن، اگرنه میدانستیم اونا را هم در برنامه داشته باشیم تا انتقاداتی که بالایشان شد پاسخ بدن. از همه شما تشکر و حالا هم پیام هایی را میشنویم که شما عزیزان از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین.
سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان رادیو آزادی. فقط به نمایندگی ملت میگیم، سخن میگویم که این 20 سال که جنگ بود در مقابل نیروهای امنیتی افغانستان و در مقابل نیروهای خارجی، که اینا یک باندگیری گرفته بود که ما در مقابل اشغالگرا وایستادیم. همون اشغالگرا اگر جا بده دیگه هیچ معنی نمیده. این 20 سال که فرزندان مردم تکه تکه ساختن، انفجار کردن، بم ساختن ازش، اینا هیچ معنی نمیدن. این کلا به نام شهید، به نام مسلمان اومده، از نام شهید مسلمان استفاده کرده، اصلا به درد اینا نمیخوره که اینا اسم شهید بگذاره. فقط به خاطر پول، به خاطر چوبکی به چشم مردم افغانستان خاک بریزه و مردم افغانستان را یه جور بیگانه بسازه که در مقابل اینا وایستادگی نکنه.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندای رادیو آزادی جور و سعادتمند بده باشید. در ضمن میخواستم این پیام به گوش جهانیان برسونم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از امریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
وقتی سخن از بکرام میزنید باید به یاد بیاورید که بکرام نماد اشغالی و تحقیر یک ملت بود. نه امنیت و آزادی. امریکایی ها 20 سال در افغانستان حضور داشتند، اما نتیجه چی بود؟ فساد گسترده، دولت پوشالی، سقوط ناگهانی و تحول کشور به آشوب. آیا ما حافظه تاریخی نداریم؟ بازگشت بکرام یعنی بازگشت استعمار.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من جناب کفر دین من بهشت هفتمین من دیار
چی آفتاب و آتشه، قیامت قیام شد چی مردمان سرکشه.